خانم آقایان، شبتون بخیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم. امیدوارم برنامه که تا این لحظه تقدیم شما دوستان شده از رادیو گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اینکه الان ساعت چنده رو که خب نگاه میکنم رو ساعتمون مشخص میشه ساعت چنده، ولی گاهی وقتا ساعت صفره. ساعت صفر رو بشنوید.
ساعت صفر.
بعد قبلا گفتم که دنیا در معرض یه تحول سیاسی مهم، علائم زیادی وجود داره که نظم کنونی جهان داره تغییر پیدا میکنه. نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. من امروز بخوام عرض بکنم که این تحول جهانی خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی است. خب یکی از مهمترین مخالفین ما در سطح دنیا دولت آمریکا است. آمریکای اوباما از آمریکای بوش ضعیف‌تر بود. آمریکای ترامپ از آمریکای اوباما ضعیف‌تر. آمریکای این آقا از آمریکای ترامپ ضعیف‌تر. اولا در داخل آمریکا یک دو قطبی دو سه سال پیش سر انتخابات وجود آمد. این دو قطبی هنوز بهار خودش با شدت باقی است. آمریکا بحران سیاسی رژیم صهیونیستی رو براش خیلی مهمه نتونسته حل کنه. آمریکا اعلام کرد که میخواد یک جبهه متحد عربی ضد ایران، ضد جمهوری اسلام به وجود بیاره، در برابر ایران متحد عمل کنند. امروز عکس اون چی که اونا میخواستن داره، ارتباطات مجموعه عربی با ایران رو به افزایش. آمریکا با فشار تحریم میخواست مسئله هسته‌ای رو طبق برنامه خودش به پایان برسونه، نتوانست. آمریکا جنگ اوکراین رو راه انداخت. الان این جنگ موجب شده است که بین متحدین اروپایی آمریکا و آمریکا به تدریج این فاصله بیفته و فاصله زیاد. کتکش رو اروپایی‌ها دارن می‌خورن. آمریکا سودش رو می‌بره. این فشار وجود داره. آمریکای لاتین رو حیات خلوت خودش می‌دونه. الان دولت‌های متعدد آمریکای لاتین دولت‌های ضد آمریکایی دارن سر کار می‌کنن. آمریکا می‌خواست ونزوئلا رو کنفیکون کنه. دولت هم معین کردن به جای دولت کنونی ونزوئلا که مخالف آمریکاست. یه رئیس جمهور جعلی هم درست کردن، لشکر هم بهش دادن، پول هم بهش دادن، سلاح هم بهش دادن. دو سه سال هم کشمکش به وجود آوردن، آخرش نتونست. دلار در دنیا رو به ضعفه. کشورهای زیادی هستن که معاملات دلاری خودشون رو دارن تبدیل میکنن به پولهای ملی یا ارزهای دیگر. پس آمریکا که در واقع در رأس دشمنی با جمهوری اسلامی است، اینا نشانه های ضعفه.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی یکی از شیطنت‌های جدید امریکا در جهان، یعنی دخالت در ونزوئلا. بریم سراغ بحث. واشنگتن سالهاست با تحریم و تهدید نتونسته مادورو رو تضعیف بکنه. اعزام ناوهای جنگی فقط خطر یک بحران تازه رو بیشتر کرده در ماه‌های اخیر. دونالد ترامپ در حالی که به دنبال کسب اعتبار جهانی و نامزدی برای جایزه نوبل صلح بود، ناوهای جنگی و رزم ناوهای موشک‌انداز خودش رو به سواحل ونزوئلا اعزام کرد. این اقدام اون هم بدون مجوز کنگره و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر بار دیگه نشون داد که در سیاست خارجی آمریکا تناقضی ریشه‌ای وجود داره. از یک طرف شعار صلح و مذاکره و از طرف دیگه گسترش دکترین جنگی و استفاده از ابزار نظامی. نابودی یک قایق ونزوئلایی با 11 سرنشین نمادی آشکار از این سیاست ماجراجویانه است، اقدامی که خطر کشوندن منطقه امریکای لاتین به بحران تازه رو تقویت میکنه. سیاست ایالات متحده در قبال ونزوئلا هیچگاه متکی بر دیپلماسی پایدار و تعامل سازنده نبوده. از دوران جورج بوش، باراک اوباما و امثالهم بگیر تا همین ترامپ. تحریم‌های اقتصادی اصلی ترین ابزار فشار علیه دولت کاراکاس بودن، مثل خیلی کشورهای دیگه. اما نتیجه چی شد؟ اقتصاد ونزوئلا به شدت آسیب دید، تورم افسار گسیخته میلیون ها نفر رو به زیر خط فقر کشوند، بحران انسانی گسترده باعث مهاجرت میلیون ها ونزوئلایی به کشورهای همسایه شد، اما دولت نیکولاس مادورو همچنان پابرجا موند و نه تنها سرنگون نشد، بلکه به تدریج تونست حمایت گروه های مختلف اجتماعی و نظامی رو برای بقا جلب کنه. این وضعیت نشون میده که تحریما در عمل به مردم ضربه زدن، نه به حاکمیت. تجربه ونزوئلا بار دیگه تاییدیه بر ناکارآمدی سیاستی که امریکا دهه هاست توی کشورهای مختلف دنبال میکنه، از کوبا و عراق گرفته تا ایران و کره شمالی. تحریم ها هیچگاه منجر به سقوط رژیم های مخالف واشنگتن نشدن، بلکه تنها بحران انسانی، فقر و بی‌ثباتی رو تشدید کردن. واشنگتن در توجیه اقدامات خودش علیه ونزوئلا مادورو رو رئیس یک کارتل مواد مخدر معرفی کرد، اما حتی مقامات اطلاعاتی امریکا هم به خوبی میدونن که این اتهام اغراق‌آمیز و در بسیاری موارد بی‌اساسه. گزارش‌های مستقل نشون میده سهم ونزوئلا در قاچاق مواد مخدر در مقایسه با کشورهایی مثل مکزیک یا کولومبیا خیلی ناچیزه. این برچسب‌گذاری یادآور همون رویکردیه که در گذشته برای توجیه جنگ عراق هم به کار گرفته شد. ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی که بعدها دروغ بودن اون ثابت شد. امروز برچسب دولت مواد مخدر صرفاً ابزاری برای مشروعیت بخشی به دخالت نظامی در حیات خلوت امریکاست. حمله مستقیم مادورو یا تلاش برای دستگیری اون میتونه پیامدهای فاجعه بار داشته باشه. ونزوئلا کشوری پهناور با جغرافیای کوهستانی و جنگلیه. تجربه افغانستان و عراق نشون داده که حتی ارتش قدرتمند امریکا هم در چنین شرایطی قادر به اشغال پایدار یک کشور بزرگ نیست. حالا بریم چند تا سناریوی محتمل رو بررسی کنیم. یک، مقاومت ملی گرایانه داخلی. اقدامات امریکا میتونه باعث اتحاد گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در ونزوئلا علیه مداخله خارجی و به نفع مادورو بشه. سناریوی بعدی، خطر جنگ داخلی. تقابل بین حامیان و مخالفان مادورو به خشونتی فراگیر تبدیل بشه و امریکا از این خشونت و از این هرج و مرج سوء استفاده بکنه. سناریوی سوم، مداخله قدرت‌های خارجی. روسیه و چین به عنوان متحدان استراتژیک کاراکاس احتمالاً بی‌تفاوت نخواهند بود. چنین رویایی میتونه پای قدرت‌های جهانی رو به همچین جنگ منطقه‌ای بکشونه. تو این بین باید توجه داشت که امریکای لاتین برای واشنگتن همیشه به عنوان حیات خلوت تعریف شده. اما آیا ورود به جنگی بی‌پایان توی این منطقه به سود امریکا خواهد بود؟ تجربه‌های گذشته پاسخ روشنی داره. خیر. توی شرایطی که جهان به سمت چند قطبی شدن حرکت میکنه و قدرت‌های نوظهور مثل چین، روسیه، هند و کشورهای منطقه‌ای نقش بیشتری پیدا کردن، ابزارهای قدیمی امریکا دیگه کارآمد نیستن. سیاست تهدید نظامی و تحریم اقتصادی که روزگاری شاید اهرم فشار موثری بود، امروز بیشتر به پاشنه آشیل واشنگتن تبدیل شده. چرا؟ تحریم‌ها دور زده میشن. کشورها با استفاده از شبکه‌های مالی جایگزین مثل یوان چین، رمزارزها، پیمان‌های دو جانبه، راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو پیدا کردن. مشروعیت بین‌المللی کاهش پیدا کرده. افکار عمومی جهانی بیش از گذشته به ریاکاری‌های واشنگتن آگاهه. وقتی امریکا خودش رو مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنه، اما در عین حال با فروش سلاح به رژیم‌های سرکوبگر یا با حملات نظامی غیرقانونی هزاران غیرنظامی رو می‌کشه، اعتبارش خدشه‌دار میشه. افزایش انزجار مردمی. ملت‌هایی که تحت تحریم قرار گرفتن نه تنها علیه دولت خودشون شورش نمی‌کنن، بلکه بیشتر به سمت ملی‌گرایی و مقاومت علیه دشمن خارجی سوق داده میشن. تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی امریکا توی ونزوئلا هم از همین الگو پیروی می‌کنه. تضعیف زندگی مردم بدون تغییر واقعی در ساختار قدرت. نویسندگان مستقل و حتی برخی سیاستمداران امریکایی اذعان کردند که راهکار واقعی برای تغییر در ونزوئلا نه جنگ نه تحریم، بلکه دیپلماسی و همکاری منطقه‌ایه. پیشنهادها چیه؟ لغو تدریجی تحریم‌های اقتصادی که بیشترین آسیب رو به مردم زده نه به دولت. همکاری با کشورهای همسایه مثل مکزیک، برزیل، کلمبیا برای ایجاد فشار سیاسی چند جانبه در دولت مادورو. حمایت از روندهای دموکراتیک داخلی بدون مداخله مستقیم نظامی. همچین روی کردی میتونه گذار سیاسی رو به صورت تدریجی و کم هزینه محقق کنه. روی کردی که به جای ویران کردن کشور زمین ساز ثبات و توسعه پایدار خواهد بود. اقدام ترامپ در اعزام ناوهای جنگی به سواحل ونزوئلا نشون میده که بخش بزرگی از دستگاه سیاست خارجی امریکا در اسارت تفکر قرن بیستمی قرار داره. تفکری که باور داره تحریم و تهدید میتونه حکومت‌ها رو تغییر بده. اما تجربه های چند دهه اخیر از کوبا تا عراق، از ایران تا کره شمالی و حالا ونزوئلا ثابت کردن که این سیاست شکست خورده است. آینده ونزوئلا و ثبات امریکای لاتین نه در گرو ناوهای جنگی و تحریم‌های اقتصادی، بلکه در گرو دیپلماسی، همکاری منطقه‌ای و احترام به حاکمیت ملی کشورهاست. ادامه مسیر فعلی نه تنها به سقوط مادورو منجر نمیشه، بلکه امریکا رو بیش از پیش توی باتلاق جنگی بی پایان گرفتار کنه. جنگی که نه پایانی داره نه برنده‌ای. کارشناسای مسائل امریکای لاتین تاکید دارن که در حال حاضر نه تنها جو سیاسی داخلی ونزوئلا دو قطبی و پرتنش نیست، بلکه به لحاظ سیاست منطقه‌ای سناریویی که امریکا چیده با مشارکت کشورهای منطقه امریکای لاتین همراه نمیشه. تازه‌ترین اقدامات ایالات متحده برای به چالش و تنش کشوندن توی منطقه امریکای لاتین در حال وقوعه. ترامپ با اعزام زیردریایی‌ها، ناوها، شماری از نظامیان نیروی دریایی خودش به آب‌های امریکای لاتین و کارائیب و با ادعای مبارزه با تهدیدات کارتل‌های مواد مخدر تنش دیگری رقم زده. این اقدام ایالات متحده و تحرکات چالش برانگیز واکنش کاراکاس رو در پی داشته. مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هم در پی این تحریکات تأکید کرده که در صورت حمله به کشورش این آمادگی وجود داره که وارد مرحله مبارزه مسلحانه و برنامه ریزی شده بشه. رسانه‌های ونزوئلایی هم نوشتن که مادورو گفته که من آماده هر گونه گفتگو و بازنگری در موضعم هستم. ونزوئلا آری از تولید کوکائینه و ترامپ باید بیاد و وارد مذاکره بشه اگر دنبال تغییره. واشنگتن باید طرحهای تغییر نظام با زور رو در کشور ونزوئلا و در امریکای لاتین و کارائیب کنار بذاره. اینها حرفای مادوروه. اقدامات جدی امریکا در شرایطی رخ داده که تقریبا کشورهای امریکای لاتین با موضع‌گیری قاطعانه خواستار کنار گذاشتن هر گونه اقدام خشونت‌آمیز شدن. واقعیت اینه که ونزوئلا قطب مقابله با هژمونی ایالات متحده در منطقه امریکای لاتینه. اما اینکه چرا در بین سایر مسائل و تنش‌های مختلف و کشورهای این منطقه ترامپ بر روی افزایش تنش با ونزوئلا دست گذاشته از چندین بعد سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی قابل بررسیه. به لحاظ سیاسی بعد از انقلاب 1999 بولیواری و روی کار اومدن جریان چپگرا در ونزوئلا، خیلی از کشورهای منطقه امریکای لاتین توی سالهای آغازین قرن 21 جو امریکا ستیزانه ضد امپریالیستی رو تجربه کردند و این امر باعث شد گفتمان بولیواری به نوبه خودش تحکیم بشه. در واقع با توجه به شرایط سیاسی موجود و البته درآمدهای سرشار نفتی، چاوز تونست حکومت سوسیالیستی ونزوئلا رو تثبیت و تقویت کنه. به رغم اینکه در اون زمان در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین قدرت‌های موسوم به چپگرا حاکم بود، توی سال‌های بعد خیلی از کشورها دچار تحولات سیاسی شدند. مثلا بین قدرت‌های منطقه توی برزیل لولا دا سیلوا جای خودش رو به بولسونارو داد که طرفدار ایالات متحده بود. و توی آرژانتین کریستینا کرشنر جای خودش رو به ماکری طرفدار ایالات متحده داد. و حتی با اینکه بعد از اون آلبرتو فرناندز با حمایت کریستینا به قدرت رسید، به علت بسیاری از مسائل اقتصادی از جمله تبعات کرونا قدرت در دست میلی طرفدار ایالات متحده قرار گرفت که الان آرژانتین رو به عامل اسرائیل در منطقه تبدیل کرده. اما اتفاقی از این دست توی ونزوئلا رخ نداد و اگرچه بعد از فوت هوگو چاوز محدودیت‌هایی در فروش نفت به وجود اومد و اقتصاد این کشور انواع و اقسام فشارهای تحریمی رو تجربه کرد، انقلاب بولیواری قدرت خودش رو حفظ کرد. پس اینکه الان ترامپ دست روی ونزوئلا گذاشته، عمدتاً به خاطر اهمیت سیاسی ونزوئلا در گفتمان ضد امپریالیستی منطقه و بعدش تا حد اندکی هم برآمده از شکست حزب چپگرای ماست در بولیویه که به نوعی تضعیف جبهه چپگرایان رو هم در کاخ سفید القا کرده. اگر از زمان جنگ سرد صحبت کنیم، یکی از سیاست‌های ایالات متحده سیاست ضد نفوذ بود و این سیاست که عبارت بود از مقابله با هر گونه نفوذ کمونیسم خصوصا در قاره امریکا، در منطقه امریکای لاتین به صورت مقابله با کشوری مثل کوبا بعد از انقلاب 1959 تجلی شد. تو اون زمان شاهد اتفاقی چون خلیج خوک‌ها هستیم. البته اینکه طی این دوران ایالات متحده دست به کودتاهای نظامی و روی کار آوردن دیکتاتوری‌های دست نشونده خودش توی کشورهای منطقه میزد هم متأثر از این سیاست بود. اما در حال حاضر که گفتمان مقابله با نفوذ دوباره در سیاست ایالات متحده حاکم شده و به نوعی یادآور دوران دو قطبی شدید حاکم بر جهان طی جنگ سرد، با این تفاوت که این بار ونزوئلا تبدیل به قطب نفوذ شده و هدف اصلی سیاست ضد نفوذ در منطقه شده ونزوئلا. از نظر امریکا، ونزوئلا محور نفوذ چین، روسیه، ایران، حزب الله و تمام نیروهایی که تهدید علیه امنیت ملی ایالات متحده قلمدان میشن. علاوه بر اینها، ونزوئلا دارنده بزرگترین ذخایر نفتی جهان و همین عبارت به نوبه خودش کافیه تا نشون بده از دست رفتن این منبع مهم انرژی در ادبیات ایالات متحده همواره یک ضعف مدیریتی تلقی میشه و باید در هر صورت ونزوئلا تحت کنترل ایالات متحده در بیاد. در حال حاضر گفتمان عدالت جهانی و حمایت از فلسطین توی منطقه با گفتمان بولیواری و ضد امپریالیستی ونزوئلا گره خورده. این گفتمان الان با عنوان محور ضد فاشیسم تبلیغ میشه و از اقصی نقاط منطقه و البته جهان هم نیرو جذب میکنه. پس ونزوئلا محوریه که از نظر هژمون منطقه یعنی ایالات متحده محور تهدید و نفوذ جریان‌های معانده و باید از بین بره تا جلوی امریکا به اصطلاح شاخ نشه. در مجموع امریکا ونزوئلا رو تهدید تلقی می‌کنه و به این استدلال رسیده که حالا که نه تحریم، نه تهدید، نه کودتای از درون و غیره قادر به تغییر رژیم نیست، گزینه تنش حداکثری نظامی روی کار بیاد و البته مثل سایر نقاط جهان دستاویزی برای این کار لازمه. پس برای مثال همونطور که در مورد ایران مسئله هسته‌ای مطرح شد، در مورد عراق سلاح‌های کشتار جمعی، توی ونزوئلا هم بحث کارتل‌های مواد مخدر مطرح میشه. ایالات متحده از سالها پیش مدعی اینه که مادورو رئیس جمهور ونزوئلا حامی و تأمین کننده این کارتل هاست و به همین منظور یک قاضی پرونده در سال 2020 ضمن متهم کردن مادورو مبلغ 15 میلیون دلار جریمه رو برای دستگیریش تعیین کرد. دولت بایدن این مبلغ رو به 20 میلیون دلار افزایش داد و الان ترامپ اون رو به 50 میلیون دلار رسونده. تازه نامه یک کارتل به نام کارتل خورشیدها در روایت‌های رسانه‌ای و غیر مطرح شده که در واقع اصلا سند یا شاهد مستندی برای ادعاهای مربوط به این کارتل در اختیار نیست. در واقع دولت ترامپ سعی داره ونزوئلا رو تحت هر شرایطی و به بهانه مواد مخدر تحت فشار و ارعاب قرار بده و هشداری رو هم در قبال نفوذ گفتمان حاکم بر این کشور در کل منطقه صادر کنه و الان به گزینه افزایش حداکثری تنش نظامی رسیده. در حال حاضر نه تنها جو سیاسی داخلی ونزوئلا دو قطبی و پرتنش نیست، بلکه به لحاظ سیاست منطقه‌ای سناریویی که امریکا چیده با مشارکت کشورهای منطقه امریکای لاتین همراه نیست. اگر ترامپ زمانی میگفت قصد حمله به ونزوئلا دارم که قدرت‌های منطقه و رؤسای جمهور اون رو همراهی می‌کردن، میشد احتمالی برای توفیق قائل شد. اما الان می‌بینیم که مکزیک موضع خونسا گرفته، از هر گونه حمله نظامی اعلام برائت کرده. کولومبیا که زمانی مثلث رابطه امریکا اسرائیل و امریکای لاتین بود، چندین سال رابطه نظامی با اسرائیل رو قطع کرده و حتی رژیم رو دولت نسل کش نام میبره، اون هم در حالی که بسیاری از پایگاه‌های آمریکایی در کولومبیا قرار داره. توی برزیل لولا دا سیلوا تمام قد ایستاده و اسرائیل رو یک دولت نسل کش خونده و رابطه‌اش با ایالات متحده به جنگ‌های تحریفی و تحریمی کشیده. در واقع الان تنها دولت همراه ایالات متحده آرژانتینه که رئیس جمهور طرفدار اسرائیل این کشور همراهان چندانی در عرصه داخلی و منطقه‌ای با خودش نداره. همه اینها باعث میشه که شرایط موفقیت آمریکا خیلی 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 کاهش پیدا بکنه. البته مسئله مهم دیگه‌ای که تو بررسی توفیق ایالات متحده باید مورد توجه قرار بگیره اقلیم ونزوئلا است که به هیچ عنوان مساعد شرایط جنگی نیست. جنگل‌های آمازون و نیروهای شبه نظامی با گرایشات مختلف در منطقه که البته منبع تغذیه تسلیحاتی و مالی اونها پایگاه ایالات متحده و شرکت‌ها و گروهک‌های متعدد هستن که البته تو خیلی از موارد به خود ایالات متحده منتهی میشن، همه نشون از این دارن که ایالات متحده تا حد امکان باید از رقم زدن ویتنامی دیگه در تاریخ خودش حذر کنه. در مجموع امریکا ونزوئلا رو مشابه سوریه در آمریکای لاتین میدونه و معتقده هر گونه محدودیت در ونزوئلا نوع شکست در تمامی محورهای ضد امپریالیستی و ضد فاشیستی منطقه است. در واقع استدلال حاکم بر کاخ سفید اینه که ونزوئلا محور نفوذ نیروها و ایدئولوژی‌های مخالف به منطقه تحت نفوذ امریکاست. پس این کشور در صدد با افزایش تنش‌های نظامی این نفوذ رو مهار کنه. اما به نظر نمی‌رسه که احتمال توفیق چندانی در این زمینه داشته باشه. خیر پیش، خدا نگهدار. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می روند. آنان به جای شیر شمشیر و به جای نوازش نهیب می بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از قروار به ملاقات خدا می روند، به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستان
زمانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود میگو آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بذاری، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 00 07 و یا کد دستوری 3414 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید. در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
لازم میدونم این روزها به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله یادی از ایشون بکنم. ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.
دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایک شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
توی هوا عطر بارون، روی زمین عطر عشق، ما همه زیر یه پرچم، پرچم تو چتر عشق. حتی یه ثانیه نمیخوام شاهد قصه تو باشم، مثل نفس میمونی واسم، از تو نمیشه که جداشم. دنیا
باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. قسم به عشقای کارون، به آرامش دماوند، که از خاک پاکت ایران یه لحظه نمیشه دل کن. رو تن تو میشه حس کن نگاه گرم خدا رو، تو آغوش گرمت